آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخی امروز سه شنبه 19 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 اپریل سال 2025 میلادی. از 1336 سال پیش در روز 9 شوال سال 110 هجری قمری ابن سیرین محدث و فقیه مشهور قرن دوم هجری قمری وفات یافت. وی در شهر بصره در جنوب عراق متولد شد و از نوجوانی با آموختن علم و زهد و پارسایی روی آورد. ابن سیرین برای احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار قائل بود و در حفظ و نقل حدیث دقیق و محتاط بود و همین دقت نظر او موجب شد تا مؤلفان برجسته روایت هایش را قابل استناد بدانند. ابن سیرین در زمان حیات خود محضر 30 نفر از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرد و کتب و نسخه های خطی گوناگون را به زبان های مختلف از خود بر جای گذاشت. ۷۴ سال پیش در روز 19 فروردین ماه سال 1330 هجری شمسی صادق هدایت یکی از پرآوازه‌ترین نویسندگان ایرانی معاصر به زندگی خود خاتمه داد. صادق هدایت در روز 28 بهمن ماه سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. در سن 6 سالگی به دبستان علمیه فرستاده شد و با پایان تحصیلات ابتدایی به مدرسه دارالفنون و در ادامه به مدرسه سن لویی رفت و در سال 1304 از سن لویی فارغ التحصیل شد. صادق هدایت نوشتن را از همان دوران مدرسه آغاز کرد و طی سالهای بعد کتابهای بسیار را نوشت و به چاپ رسانید، تا اینکه در سال 1315 هجری شمسی مهمترین و معروفترین رمان خود را با عنوان بوفیکور منتشر کرد. کتاب پر از نماد که از چنان عمق و محتوای برخوردار است که با انواع مختلف تحلیل ها قابل بررسی است و بسیار از پژوهشگران این رمان را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند و خود او را همراه محمد علی جمالزاده، بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. صادق هدایت که پیشتر هم دست به خودکشی زده بود، سرانجام در روز 19 فروردین ماه سال 1330 در آپارتمان خود واقع در بلوار سن میشل خیابان شامپیونه پاریس با گشودن شیرگاه زندگی خود را به پایان رساند. و 45 سال پیش در روز 8 اپریل سال 1980 میلادی آیت الله سید محمد باقری صدر و خواهر فاضله او بنت الهدا توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند. آیت الله صدر از کودکی به فراگیری قرآن و دیگر علوم دینی پرداخت و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید و در ردیف اساتید بزرگ حفظی علمی نجف قرار گرفت، به نحوی که نظریات ایشان در علوم اصول فقه همواره مورد توجه دیگر علمای اسلام قرار داشت. این عالم آگاه و توانا با معرفی اسلام اصیل و ناب به قشر جوان و تحصیل کرده جامعه عراق افکار و اندیشه های مکاتب مادی شرق و غرب را نزد آنها باطل ساخت و با دمیدن روح آگاهی و ایمان اسلامی مبارزات مردم عراق را وارد مرحله نوین کرد. آیت الله صدر در مدت زمان کوتاه بر رهبر فکری و سیاسی مردم عراق تبدیل شد. پس از چند رژیم سابق عراق که فعالیت آیت الله صدر را برای خیش خطرناک میدید، ایشان را به همراه خواهرش بازداشت کرد و علی‌رغم اعتراضات گسترده علما و مردم مسلمان عراق، آن بزرگوار و خواهر گرامیش را در چنین روز به طرز فجیع به شهادت رساند. آیت الله صدر از جمله علمای بود که شیفتگی خاص به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اندیشه و مشی آن بزرگوار داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره با نامه‌ها و نوشته‌هایش وفاداری خود را به تفکر و راه انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد. از این عالم والا مقام تألیفات ارزشمند بر جای مانده که کتاب‌های حماسه از نور، اقتصاد ما، فلسفه ما، انسان معاصر و مشکلات اجتماعی و خلافت انسان و شهادت انبیا از جمله آنهاست. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 19 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. Thank you.
برآمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب داعش برآمد و حالی با منبر با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است طاعات عبادت‌های شما عزیزان به درگاه الهی مورد قبول قرار گرفته باشد و خواهشمند ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
الهی اونقدر بخندین که صدای خنده هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات. الهی از شادی اونقدر پر بشین که سرریزش همه مردم دنیا رو سیراب کنه. الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلی ها. الهی که همیشه بهترین افکار به سراغتون بیان. الهی اونقدر غرق خوشبختی بشین که تا عمق بی انتهای رضایت برسین. الهی که همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت به خیر بشین. الهی همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشین و الهی که خدا همیشه هواتون رو داشته باشه. الهی آمین. این دعا تقدیم به همه اونایی که دوستشون داریم.
دوستان، از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
طوری که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است. برای بررسی این مسئله و مسائل دیگری مرتبط با موضوع یاد شده با ما همچنان در برنامه رازهای مجازی همراه باشید تا به پاسخهایی که در دل این مطلب نهفته است پی ببریم. اولین نشانه و تأثیر منفی اینترنت کمبود ارتباط رو در رو بین افراد جامعه است. وقتی کمبود ارتباط رو در رو به عنوان یکی از اثرات منفی اینترنت ذکر می شود، کاملا عجیب و غریب به نظر می رسد، چون قرار است اینترنت آدم ها را به هم نزدیکتر و وصل کند. اما واقعیت این است که تا حدودی آدم ها ارتباط برقرار کردن از طریق اینترنت را از روش مستقیم مرسوم یا رایج راحت تر می دانند. آنها ترجیح می دهند از طریق پیام رسان و واسطه های دیگری ارتباطی اینترنتی و نیز اپلیکیشن های موجود در اینترنت استفاده کنند. ایده رو در رو یا روبرو شدن دارد به یک تصمیم سخت تبدیل می شود. در پژوهشی که در ژورنال بین المللی طراحی و مهندسی سازمانی به چاپ رسیده است، بیان شده است که ارتباط رو در رو در کار گروهی به آدمها کمک می کند، اعتماد سازی دو طرفه ایجاد می نماید، خلاق باشند و نتیجه های بهتری بگیرند. اما اکنون این روند و این وضعیت خیلی نسبت به گذشته کمرنگ تر شده است. وقتی نوجوانان و دانش آموزان مایل هستند ارتباط اینترنتی را انتخاب کنند و از صحبت کردن مستقیم دوری بجویند و اجتناب می کنند، رابطه های شخصیشان با دوستان و خانواده در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت آسیب می بیند. مطابق نظرسنجی واشنگتن پست و نتیجه آن، حدود 6% از فعالان در حوزه اینترنت پاسخ دادند که رابطشان در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت آسیب دیده است. باور به این است که بعضی از آدمها گفتگوی آنلاین یا برخط را ترجیح می دهند، چون آنها را از جهان واقعی تا حدودی جدا نگه می دارد. عزیزان همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
آگست سال 1962 بود که JCR لیکلایدر یه ایده جدید رو مطرح کرد. کامپیوترهایی که میتونستن با همدیگه صحبت کنن. یه ایده ساده، اما تحولی بزرگ تو نحوه ارتباط برقرار کردن انسانها با همدیگه. اولین پیامی که از طریق اینترنت یا آرپانت تو اون زمان فرستاده شد، بین دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد تو سال 1969 بود. اون زمان تنها چیزی که اهمیت داشت ساختن مسیری برای برقراری ارتباط بود. کامپیوترها به بزرگی یه اتاق بودن و بهشون مین فریمز گفته میشد که اکثرا هم مشغول انجام دادن یک تسک در آن واحد بودن. قرار بود اینترنت با وصل کردن مین فریم ها به هم باعث بشه بتونن همکاری داشته باشن. هدف اینترنت تو این زمان کمک به علم بود. اولین پیامی که با استفاده از اینترنت فرستاده شد لاگین بود. البته کامپیوتر دانشگاه استنفورد فقط ال و او رو دریافت کرد و بعد سیستمش کرش کرد. اما به هر حال اولین تست اینترنت موفق بود و همه چیز رو تغییر داد. و وقتی به گذشته نگاه کنید متوجه تغییرات زیادی میشید. سویچ کردن از روزنامه به رادیو یا از رادیو به تلویزیون. تلویزیون یه معجزه بود. تصور کنید حالا میشد تصویر و صدا رو همزمان با هم دید و شنید. اگر اتفاقی توی نقطه دیگه دنیا رخ میداد شما میتونستید از طریق تلویزیون تماشاش کنید. همه این تغییرات بزرگ و جالب بودن. اما شروع اینترنت باعث میشه تمام دستاوردهای گذشته انسان اونقدرها به چشممون نیاد. سال 1860 سریع ترین روش برای ارسال نامه ها از یک نقطه کشور به نقطه دیگه استفاده از اسب بود. این انتقال ممکن بود هفته ها طول بکشه، اما الان شما میتونید حجم غیر قابل تصوری از اطلاعات رو ظرف چند ثانیه برای یک نفر ارسال کنید. اما چطور این امکان محقق شد؟ برگردیم به سال 1970، زمانی که ده ها مشکل پیش پای کامپیوترهای بزرگ وجود داشت تا بخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنند. TCP/IP راه حل این مشکلات بود. TCP/IP دیتا ها رو به بسته های کوچکتری تقسیم میکنه. این بسته ها به کامپیوتر بعدی منتقل میشن، کنار هم قرار میگیرن و نتیجه رو نمایش میدن. میشه TCP/IP رو زبان ارتباط بین کامپیوترها دونست، در واقع یه شکل خیلی ساده و ابتدایی از اینترنت. اواخر دهه 1970 بیشتر ترافیک اینترنت مربوط به ایمیل ها میشد، البته تا زمانی که تیم برنرز-لی آغاز به کار کرد. اون زمان تمام حجم اینترنت مملو از صفحاتی بود که توشون متن‌های مختلف نوشته شده بود. نگاه تیم به اینترنت متفاوت بود. اون می‌خواست فضایی رو به وجود بیاره که کاربرا بتونن هر زمان که خواستن بهش مراجعه و صفحه یا اطلاعات مورد نظرشون رو پیدا کنن، دقیقاً مثل یک کتاب، اما این بار روی بستر اینترنت. سال 1991 تیم بالاخره تونست ورلد واید وب رو راه اندازی کنه. این سرآغازی برای تحولی بزرگ بود، تحولی که این روزا میتونیم تو لحظه به لحظه زندگیمون حسش کنیم. حالا فضایی ایجاد شده بود و کاربرا دلیلی برای سر زدن بهش داشتن. به مرور زمان دیگه وصل شدن گوشی هوشمند به اینترنت کافی نبود، حالا باید تمام لوازم خانگی به اینترنت وصل بشن. این در راستای بهتر شدن زندگی ماست.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوا.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ولا نشرك ولو كره
الكافرون. الله اكبر.
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. یافتن حقیقت و پی بردن به حقانیت دین مبین اسلام مسیر پرفراز و نشیبی است که هر تازه مسلمان آن را طی می کند. اما کمتر کسی به اندازه خانم سعادت خان زندگی پرماجرای برای یافتن اسلام به عنوان بهترین و کاملترین مکتب برای موفقیت در زندگی دنیوی و اخروی داشته است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پتروشیمی است که به دلیل فشارها به رشته مامایی روی آورده و مدرک کارشناسی خود را گرفته است. وی همچنین در درس‌های اسلامی مطالعات گسترده‌ای دارد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته الهیات شده است. خانم خان با ارزیابی مکتب کمونیسم در شوروی اجبار در پذیرش این مکتب الحادی را یادآوری می شود و تاکید می کند که در آن زمان مردم از خلوی دین و خدا رنج می بردند. وی در مورد تبلیغات ضد دینی در شوروی می گوید دولت ها به ما تلقین می کردند که دین افیون است و چیزی است که حکومت ها ساخته اند تا مردم را به زنجیر بکشند، بنابراین برای آزادی باید از قید دین رها شد. اما جالبان است که خانم سعادت تحت تاثیر تبلیغات کمونیستی این مکتب را برگزید و یک کمونیستی واقعی بود. البته خانم سعادت فروپاشی شوروی را نقطه آغاز گرایش به دین و معنویت می داند که البته آلوده به فساد غربی شد. در روسیه مذهب مسیحیت ارتدوکس نفوذ و فعالیت گسترده دارد و به همین دلیل بسیاری از مردم در مناطق مسیحی نشین جذب آن شده اند. خانمی هان نیز به سوی مسیحیت می رود و شروع به تحقیق در مورد آن می کند تا اینکه به قول خودش به بن‌بست به نام سگانه می رسد که با عقل سازگار نیست. او می گوید علمای مسیحیت هم جواب قانع کننده نداشتند. می دیدم در عبادت هم منزلگاه زنان بسیار پایین است و می گویند مردان برای رسیدن به درجه های بالای معنوی نباید ازدواج کنند. در واقع زن را یک شیطان می دانستند. به این ترتیب مسیحیت نمی تواند هان را به خود جذب کند و می گوید در نهایت مسیحیت نتوانست فطرت خداجویی مرا راضی کند. می خواستم به حقیقت برسم تا اینکه یک قرآن به زبان روسی پیدا کردم، هرچند مترجم آن قرآن را با لحن احتضاع آمیز ترجمه کرده بود، ولی همون ترجمه هم توانست مرا جذب معجزه قرآن کند. قرآن کلام وحی است که حتی وقت به قصد تمسخر و استهزا آن را ترجمه می کنند و می خوانند، گاه تأثیر خود را می گذارد. این بانوی کنجکاو روسی ابتدا در پی مکتب می رود که جایگاه مناسبی برای زنان قائل شده است و توضیح می دهد اثر کنجکاوی رفتم سراغ این که بدانم چرا زنان مسلمان حجاب دارند. در مورد مکتب ها و ادیان دیگر هم تحقیق کردم و متوجه شدم هیچ ایدئولوژی دینی به اندازه اسلام منزلت زن را بالا نبرده است. درباره جامعه های غربی و غیر اسلامی هم تحقیق کردم. لیبرالیسم غربی و کمونیسم با وجود اختلاف‌های زیربنایی هر دو معتقدند که زن و مرد از هر نظر برابر هستند. چنان که خانم هان توضیح می‌دهد، کمونیست‌ها میان زن و مرد مساوات کامل قائل بودند و حتی از نظر فیزیولوژی تفاوت میان زن و مرد نمی‌گذاشتند و زنان در شغل‌های سخت مردانه چون رانندگی قطار شهری، اتوبوس‌ها و رفتگری فعالیت می‌کردند. اما در اسلام زن و مرد اگرچه حقوق برابر دارند، اما به لحاظ جسمی و روحی و موقعیت اجتماعی تفاوت‌های دارند که باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل اسلام با بکار گرفتن بانوان در شغل‌های سخت و خارج از توان آنان و کارهایی که در آنها زن عملاً به وسیله برای لذت بردن مردان تبدیل می‌شود مخالف است و بر رعایت کرامت انسانی زنان در جامعه تاکید می‌کند. خانم سعادت هان با پی بردن به دیدگاه متعالی اسلام درباره بانوان و همچنین دیگر آموزه‌های مترقی و منطقی اسلام سرانجام کمونیست را رها می‌کند و اسلام را به عنوان دین خود برمی‌گزیند. او در این مورد می‌گوید دیگر با قرآن اونس گرفته بودم و متوجه می شدم که در آن بر پاک چشم بودن تاکید شده است، لذا با آگاهی کامل اسلام را قبول کردم و زمانی که در مقطع کارشناسی از پتروشیمی بودم محجبه شدم. البته او دلیل رعایت حجاب با محدودیت ها و مزاحمت های موجه می شود، اما دست از اعتقاد هایش بر نمی دارد. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاریم که شنونده ای نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت های کارشناس محترم برنامه استاد حجت الاسلام علی رضای پناهیان را راجع به موضوع امروزی برنامه می شنویم. لطفاً تا پایان این برنامه یار و همراهی ما باشید.
الان تصوری که عموم مردم دارن اینه که آزادی در غرب دائرش گسترده تر از آزادی در جامعه اسلامی است، در حالی که برعکس دقیقاً، آزادی در غرب محدودتر از آزادی در جامعه اسلامی است. چگونه؟ آزادی در غرب صرفاً در محدوده رفتار است و در محدوده افکار و گرایش ها آزادی وجود ندارد. اونجا عقیده، نگرش و علاقه به انسان ها تحمیل می شود، اما در اسلام آزادی در اندازه های گسترده تری رعایت می شود. علاقه، اندیشه و نگرش به انسان ها تحمیل نمی شود. از نظر آزادی رفتار چی؟ از نظر آزادی رفتار ما فرقی نداریم با غربیا. ما میگیم که هر چیزی به دیگران ضرر بزند ممنوع، اونا هم میگن هر چیزی به دیگران ضرر بزنند ممنوع. در مصادیقش یه اختلاف نظرهایی هست. مثلا ما میگیم بی‌حجابی هم ضربه میزند به دیگران، اون میگه نه، بی‌حجابی به دیگران ضربه نمیزند، لذا بذار باشد. اون دروغ میگه که ضربه نمیزند، خودش هم فهمیده الان اشتباه میکنه که میگه ضربه نمیزند. آقا شما شراب خوری هم ممنوع کردید، چون شراب خوری هم به دیگران ضربه میزند. اونا هم کم کم خودشون فهمیدن. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا میگن که هر کی مشروب خواست بخوره باید تو دائم الخمر بود، مریض بود، باید تو پاکت بذاره، نباید شیشه علنی دستش بگیره. اونا هم دارن محدود میکنن. اونا بعد چرا به خاطر حکم اسلام دارن محدود میکنن؟ چون میدونن میخارگی صدمه میزنه به دیگران، ولی تو آزادی فردی افراد که نمیخوان دخالت بکنن. ما همینو میگیم. اونتا اون تو پاکت گذاشته، ما میگیم وای تو خونش کسی مشروب خورد، کسی حق نداره بهش تعرض بکنه. خونش اون هر جوری هست. ولی ترویج مشروب خوری ممنوعه. هرزگی مگه تو غرب آزاده؟ تو بسیاری از کشورهای غربی اصلا نمیتونن بیرق هرزگی رو علنا اعلام بکنن. میگم آقا تو این کشورها چجوری فساد و فحشا اینا؟ میگم اینجا اصلا نیست. یه جایی هستن، یه مؤسساتی هستن، میگن ما میایم برای مثلا درمان و فیزیوتراپی و ماساژ و اینا، بعد ممکنه ضمنش یه اتفاقایی بیفته، مثلا شکایت بکنن، اون شکایت کننده ها حرفشون تو دادگاه پیشه. یواشکیه، مثل زمان طاغوت خود ما هم نیست که محله ای رو طاغوت درست کرده بود برای فساد و فحشا. تو بسیار از کشورهای پیشرفته اینجوریه. اونا هم محدود میکنن، به خاطر اسلام محدود میکنن، نه به خاطر حفظ وضعیت عمومی جامعه. در ارتباط با آزادی ما مدعی هستیم که چرا شما اونم در یک محدوده خاصی رفتار رو آزاد میکنید، ولی در افکار تحمیل میکنید، در علاقه ها تحمیل میکنید. این رسانه های شما دارن چیکار میکنن؟ یه چند روز رسانه ها، یک ماه رسانه ها در غرب خاموش بشن، مردم به خودشون برمیگردن. این زندگی بهشون تحمیل شده. فقط هم رسانه نیست، بسیاری از عوامل دیگه هست برای تحمیلگری در غرب.
در این میان آشنایی خانمی خان با چند وهابی باعث انحراف او از مسیر صحیحی اسلام می شود. تبلیغات فرقه انحرافی و صبح در جهان به دلیل کمک‌های تاوان و حمایت رژیم آلی سعود گسترده است. ظاهری و شعارهای آنان ممکن است به تازه مسلمانان جالب باشد. تا جای این تازه مسلمان روس مبلغ عقاید وهابیت می شود، اما از آنجایی که اعتقادهای وهابیت متحجرانه و غیر منطقی است. خانمی هان سرنوشت دیگر برای خود رقم زند. او برخی اعتقادهای مشکل ساز و غیر منطقی وهابیت از جمله ممنوعیت رفتن بر سر مزار مردگان و نگاه منفی به زنان را برمی شمارد و می گوید همین نکته ها باعث شد دوباره به تحقیقاتم ادامه دهم و درباره دیگر فرقه ها که مطمئنم کمتر کسی اسمشون را هم شنیده است شروع به تحقیق کردم. هر کدام از آن فرقه ها چیزی کم نداشتند و من در پی آن بودم که اسلامی سازگار با عقلم بیابم، چون هیچ کدام از آن فرقه ها مرا راضی نمی کرد. بالاخره خسته شدم و گفتم پیرو هیچ فرقه نیستم و فقط مسلمان هستم. البته از مسلمان بودن خسته نشده بودم و مدام از خدا می خواستم که در میان آن فرقه ها مرا کمک کند تا درستترین راه را پیدا کنم. خانم سعادت خان پس از آشنایی با یک عالم شیعی به بحث با او می پردازد و سوالهایش را مطرح و پاسخهای استدلال داره دریافت می کند. از طرف دیگر رفتار و کردار این عالم او را به مکتب تشیع علاقمندتر می کند. سرانجام این تازه مسلمان روسی راه بهتری عمل کردن به تعالیم اسلام و قرآن را در مکتب اهل و بیت پیامبر علیه السلام می‌یابد و آن را چنین تشریح می‌کند. کم کم آشنایی با زبان فارسی و همچنین خواندن منابع به زبان روسی و ایرانی باعث شد تا دریابم که شدن خوب است. حقیقت در ایران یافتم و به لطف خدا شیعه شدم. پس از من همسرم هم شیعه شد و به کشور خودمان برگشتیم. خانمی خان را می گوید تبلیغ این است که فقط منبر بروم و در اجتماعات سخنرانی کنم، بلکه تبلیغ این است که بتوانم چهره زیبای از اسلام نشان دهم و در جوامع مختلف توانایی کار روی ذهنهای مردم را داشته باشم. مبلغ کسی است که آدم حتی از دیدن ظاهرش خوشنود شود. اسلام نزدیکترین دین به فطرت بشر است و مبلغ باید بتواند فطرتها را برانگیزد. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا. جزئیات پاسخ ایران به نامه ترامپ از زبان سرلشکر باقری. و امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیته های المپی ایران و تاجیکستان. ب بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا تفاهم‌نامه امضا شد. در شهر سمرقند در حاشیه اولین اجلاس آسیای مرکزی و اتحاد اروپا بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا یادداشت تفاهم در مورد تأمین مالی برای حمایت از توسعه بخش حمل و نقل در چارچوب توسعه ارتباطات حمل و نقل پایدار بین اروپا و آسیای مرکزی امضا شد. این سند توسط سیراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و کریاکوس کاکوریس معاون بانک سرمایه‌گذاری اروپا امضا شد. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با محکوم کردن سکوت مرگبار و رفتار دوگانه نهادهای بین حقوق بشری در قبال جنایات و توحش رژیم صهیونیستی در کشتار بی‌رحمانه انسان‌های بی‌گناه، کودکان و زنان و سالمندان غزه اظهار داشت. خباثت و نسل‌کشی انسان‌های بی‌گناه و ویران کردن خانه و کاشانه مردم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصا با حمایت قاطع رژیم آمریکا، کشورهای اروپایی و در سایه رفتار دوگانه و سکوت ننگین نهادهای بین‌المللی و اصطلاح حقوق بشری گرد گرفت. رئیس کل نیروهای مسلح جزئیات را از پاسخ ایران به نامه ترامپ روایت کرد و افزود:
در این پاسخ که البته مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه منتقل کرد، تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال میکنیم و سایر جنبه‌هایی که بود مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرانی ندارد و شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمیبندیم، راه غیر مستقیم رو باز میگذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. این پاسخ معقول و بسیار حکیمانه به این جهت است که هم مردم کشور ما هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش هست، پیشرفت و حرکت به سمت افقهای ترسیم شده هست. ما نظامی جنگ طلب نیستیم، اما تحمل و پذیرش زورگویی را هم نداریم و ایستادگی خواهیم کرد.
تظاهرات سراسری و بی‌سابقه در آمریکا ضد ترامپ. تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم آمریکا بر ضد ترامپ سیاست و تصمیم‌های ایالت‌های کشور را فرا گرفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما با نیویورک.
تظاهرات سراسری و بی سابقه مردم آمریکا بر ضد ترامپ در سراسر این کشور در مخالفت با سیاست‌ها و تصمیم‌های او به ویژه در زمینه اقتصادی و تعرفه‌ها. بیش از 1400 تظاهرات همزمان در روز شنبه و در همه 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور برگزار شد. با این عنوان خطاب به ترامپ: دست بردار. تلویزیون CNN آمریکا تعداد تظاهرکنندگان روز شنبه را بر ضد ترامپ در سراسر این کشور میلیون ها نفر برآورد کرد.
اینجا در منطقه منهتن نیویورک هم شمار زیادی از مردم این شهر در اعتراض به ترامپ و به ویژه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی او تظاهرات برپا کردند. تظاهر کنندگان نیویورکی در شعارها و دست‌نوشته‌هایشان خواستار کوتاه کردن دست ترامپ و ایلان ماسک و بقیه سرمایه‌داران آمریکایی از زندگی و سرنوشتشان هستند.
من اینجا هستم چون میخوام از هموطنان آمریکاییم در برابر کارهایی که دولت انجام میده حمایت کنم. بس کنید و به حرف مردم گوش بدید. شما رئیس جمهور کل کشور هستی و نمیتونی طوری رفتار کنی که انگار اکثریت خودتی.
من عصبانیم، نگران شاگردام و همسایه هام هستم. تصمیمات این دولت با هدف نابودی مردم آمریکا انجام میشه.
من با کارهایی که دولت انجام میده مخالفم. من از افزایش تعرفه ها خوشم نمیاد. من از همه سرکوب ها و اخراج هایی که داره انجام میده متنفرم. این دولت واقعا از اون چیزی که فکر میکردیم اوضاعش خرابتره.
دولت ما فاشیسته، باید در مقابلش ایستاد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پیامدهای تعرفه های ترامپ، پیامدهای تعرفه های ترامپ بر اقتصاد جهانی. اعتراض ها به سیاست های تعرفه آمریکا در داخل و خارج این کشور ادامه دارد. نخست وزیر انگلیا گفته عاقبت های تعرفه های گمرکی برای انگلیا و جهان می تواند وخیم باشد و همه گزینه ها برای مقابله با آن روی میز است. نخست وزیر فرانسه ضمن انتقاد از تعرفه های اعمالی آمریکا گفته این تعرفه ها با تلاش های پاریس برای کاهش کسری بودجه آسیب می زند. رئیس کمیسیون اروپا گفته آماده اقدامات متقابل علیه تعرفه های آمریکا هستیم. چین هم بر پاسخ جدی به این اقدام آمریکا تاکید کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
آمریکا اجرای تعرفه های جدید را آغاز کرد.
تعرفه های 34% را اعمال کرده بر مبادلات تجاریش با کشور چین و تعرفه های 20 و 24% را هم اعمال کرده بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و ژاپن.
ترامپ هدف از اعمال تعرفه ها را بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و کاهش کسری تجاری آن اعلام کرد.
من یک فرمان اجرایی تاریخی را امضا کردم. تعرفه های متقابل برای کشورهای سراسر جهان.
ایالات متحده آمریکا هم با استفاده از ابزار تحریم سعی میکنه که کشورهای دیگر رو در مقابل خواستهای خودش به زانو بکشونه و هم با ابزار تعرفه.
اما آیا تعرفه ها میتوانند هدف ترامپ را محقق کنند؟
این بسته به چند عامل. اولین عامل اقدام متقابل کشورهاست. از چند روز پیش که ترامپ این دستور تعرفه ها رو اعمال کرد، کشورهای مختلفی اعلام موضع کردن، دولت‌هاشون گفتن حتی ما تعرفه‌های متقابل رو اعمال می‌کنیم.
ما از آمریکا می‌خواهیم دست از قلدری و یک جانبه‌گرایی بردارد. در غیر این صورت قاطعانه از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
اروپا این نزاع را آغاز نکرده است، اما طرح قدرتمندانه برای واکنش ها تهیه شده است و از آن استفاده خواهیم کرد.
اما نتیجه اعمال تعرفه های آمریکا برای تجارت جهانی.
ترامپ عدم قطعیت های زیادی را برای بازارهای جهانی به ارمغان آورده. دیگر نه بازار آمریکا و نه نظام مالی این کشور قابل اعتماد نیستند.
کل نظامات دنیا رو با تعرفه، یعنی حتی روابط سیاسی رو به هم زده. ژاپن، کره جنوبی جزو متحدین آمریکا، اخیراً در سایه این مجبور شدن میرن با چین همکاری کنن.
اما در داخل آمریکا پاسخ متقابل کشورها موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه های کالاها برای شهروندان آمریکایی شده که همین الان موجب تظاهرات گسترده سراسری در این کشور شده.
من اینجا هستم چون میخوام از هموطنان آمریکاییم در برابر کارهایی که دولت انجام میده حمایت کنم. بس کنید و به حرف مردم گوش بدید. شما رئیس جمهور کل کشور هستی و نمیتونی رفتار کنی که انگار اکثریت خودتی.
دستاورد جعلی ترامپ درباره یمن، جنایت جنگی آمریکا علیه غیر نظامیان در استان الهدیده یمن. این بار رئیس جمهور آمریکا شخصا در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس یک فیلم منتشر کرد و مدعی شد که یک گرد همایی نظامی را هدف قرار داده است. این در حالی است که تصویر با وضوح نشان دهنده حضور غیر نظامیان بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از یمن.
جریمه عسکریه امریکیه.
جنایت جنگی آمریکا علیه غیر نظامیان در استان الهدیده یمن. این بار رئیس جمهور آمریکا در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس فیلمی منتشر کرد و مدعی شد که یک گرد همایی نظامی را هدف قرار داده است. این در حالی است که تصویر به وضوح نشان دهنده حضور غیر نظامیان است. ترامپ به ضرر او تمام و به اعترافش در خصوص هدف قرار دادن غیر نظامیان تبدیل شد.
ترامپ می‌خواهد دستاوردهای جعلی به مردم آمریکا ارائه دهد. ترامپ از حضور 50 یا 70 کارشناس نظامی از جمله چند کارشناس ایرانی صحبت می‌کند که از نظر نظامی غیر قابل قبول است. حتی یک نظامی تازه‌کار هم می‌داند که حضور کارشناسان نظامی در یک اجتماع در فضای باز در زمان جنگ نادرست است. آن هم زمانی که دشمن برتری هوایی، ماهواره‌ای و جاسوسی دارد.
برگزاری چنین اجتماعاتی در یمن امری عادی است و آنها از گذشته دور به شکل در مناسبت‌ها و موقعیت‌های مختلف جمع می‌شدند که به آن تجمع قبیله‌ای گفته می‌شود. اصرار آمریکا برای هدف قرار دادن این اجتماع با وجود آگاهی از غیر نظامی بودن آنها سوال برانگیز است. این گرد همایی یک رویداد قبیله‌ای بود که مهمانان زیادی به مناسبت عید فطر و به نشانه اعلام همبستگی با مردم غزه در آن حضور داشتند.
اقدام ترامپ در انتشار این فیلم و ادعای هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و جلوگیری از حملات آینده با واکنش منفی مواجه شد و تیر او به سنگ خورد. پس از انتشار این فیلم، حملات به ناوهای هواپیمابر آمریکایی در دریای سرخ افزایش یافت. این اقدام ترامپ باعث انتقادهای داخلی و خارجی گسترده ای شد و بسیاری وی را متهم به کشتار غیر نظامیان کردند.
لم ينتظر ترامپ للجهات العسكريه ان تنشر
ترامپ با انتشار این فیلم بدون اینکه منتظر اعلام موفقیت از سوی نیروهای نظامی بماند نشان داد که در توجیه شکست آمریکا و نیز اقدامات اشتباه در کشتار غیر نظامیان در تنگنا قرار گرفته است. این موضوع با اعلام پنتاگون درباره خسارت میلیاردی آمریکا در سه هفته گذشته بدون دستیابی به هیچ دستاوردی در تضعیف توانمندی‌های یمنی متناقض است.
مع استمرار الفشل الميدان العسكري الامريكي
ضربات روزانه نیروهای یمنی در زمین، هوا و دریا تأکیدی بر قدرت نظامی یمن به حملات مداوم آمریکا است.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
تظاهرات حمایت از غزه در رام الله، اعظم کمک‌های بشردوستانه، اتخاذ مواضع یگانه در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی با پیشگیری از نسل‌کشی مردم غزه از خواسته‌های تظاهرکنندگان بود. مردم رام الله امروز برای رساندن صدای مظلومیت فلسطینی‌ها در غزه به خیابان‌ها آمدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین در این باره.
یا غزتنا یا عزتنا یا غزتنا
یوجه هؤلاء المتظاهرون صرخه لكل
این معترضان صدای خود را به سراسر جهان می‌فرستند تا خواستار پایان دادن به بزرگترین کشتاری شوند که عصر حاضر به خود دیده است. کشتاری که در آن تاکنون 1000 شهروند غزه به دست اشغالگران به شهادت رسیدند. روزی نیست که ارتش صهیونیستی از پیشرفته‌ترین و موشک‌های برای نابودی مردم و سرزمین غزه استفاده نکند.
کشورهای عربی و اسلامی وظیفه دارند از سه طریق وارد عمل شوند. نخست اعزام یک کاروان بشردوستانه از 56 کشور برای شکستن محاصره انسانی غزه. دوم اتخاذ موضعی واحد از طرف کشورهای عربی و اسلامی تا پیامی قاطع به آمریکا و شخص ترامپ باشد. و سوم حمایت از پایداری و بقای مردم فلسطین. هدف اسرائیل پاکسازی قومی، کوچ اجباری و نابودی کامل غزه و ساکنان آن است.
در برابر این نسل‌کشی بی‌سابقه باید پایداری ملی تقویت شود. همچنین نیاز فوری به اقدام بین‌المللی برای حل مشکلات زندگی مردم غزه وجود دارد. اوضاع در غزه فاجعه‌بار و فراتر از یک بحران است.
در رام الله تظاهر کنندگان خشم خود را به جهان عرب که مردم غزه را یاری نمی کنند اعلام کردند. آنها به عرب هشدار دادند که نوبت آنها نیز خواهد رسید، چرا که حملات صهیونیست ها به لبنان و سوریه محدود نخواهد شد.
یعنی مطلوب من العالم
جهان عرب و اسلام باید بیدار شود، چرا که هدف خالی کردن سرزمین از فلسطینی هاست. جهان در کنار ما نایستد و اسرائیل کار خود را تمام کند، نوبت کشورهای دیگر نیز خواهد رسید.
مع کل صاروخ
موشکی که به غزه شلیک می شود و ده ها نفر را می کشد، کرانه باختری به حمایت از مردمانی که با سلاح آمریکایی و دست های صهیونیستی کشته می شوند بر می خیزد. در قلب رام الله تظاهراتی از خشم شکل گرفته، تظاهراتی که نه فقط علیه اشغال بلکه علیه سکوت کشورهای عربی است که به یاری مردم غزه نمی آیند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تجمع حمایت از شهردار بازداشته استانبول در آنکارا. حزب جمهوری خلق ترکیه برای حمایت از اکرم امام اوغلو شهردار بازداشته استانبول و داوطلب ریاست جمهوری در آنکارا اجتماع برگزار کرد. امام اوغلو بیش از دو هفته است که با اتهامات همچون فساد مالی و حمایت از گروه های تروریستی بازداشت شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از آنکارا.
این صندلی خالی اکرم امام اوغلو شهردار بازداشت شده استانبول است در کنگره امروز حزب جمهوری خلق. کنگره کران ازگر ازل بار دیگر به رهبری حزب برگزیده شد. از ساعت 16 به وقت محلی اما مردم به اطراف محل برگزاری کنگره آمدند. اینجا منطقه یعنی محله آنکارا و تجمع مردم برای حمایت از شهردار بازداشت شده استانبول.
امام اوغلو باید هر چه زودتر آزاد شود. خواسته ما این است.
عدالت. همگی به دنبال اجرای عدالت برای امام اوغلو هستیم.
در این تجمع رهبر حزب جمهوری خلق بار دیگر اعلام کرد که نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی اکرم امام اوغلو است. او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شد.
امروز مهمترین نیاز ترکیه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است.
در حالی که حزب جمهوری خلق خواهان ادامه اعتراضات به بازداشت شهردار استانبول است، معاون رئیس جمهور امروز گفت این روند به نفع ترکیه نیست.
فراخوان حزب جمهوری خواه برای حضور مردم در خیابان اشتباه است و با منافع ملی و اقتصادی کشور مغایرت دارد.
ملی منفعتلره اکونومی ضرر ورر بی پوزیشنه دوشمش دورونده.
فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تفاهم‌نامه همکاری ورزشی بین کمیته‌های ملی المپی ایران و تاجیکستان پیش از آغاز نشست رسمی کمیته‌های المپی آسیای مرکزی و غربی آسیا و امضا رسید. با گزارش پارسوده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه سفر مسئولان کمیته ملی المپی جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان که برای حضور در نشست مشترک کمیته‌های المپی آسیای مرکزی و غربی آسیا انجام شده است، تفاهم‌نامه همکاری ورزشی بین کمیته‌های المپی دو کشور ایران و تاجیکستان و امضا رسید. طبق این گزارش، در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری فوق، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپی، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان و مسئولان کمیته المپی و وزارت ورزش جمهوری تاجیکستان حضور داشتند که طرفین بر گسترش و مناسبات ورزشی بین دو کشور تاکید نموده و در خاتمه تفاهم‌نامه همکاری فعال از سوی مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپی ایران و ذوالفقار گل‌احمدزاده نایب رئیس کمیته ملی المپی و وزیر ورزش جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. باید گفت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ریاست کمیته ملی المپیک کشور را بر عهده دارد. مراسم افتتاحیه المپیک دانش آموزی با رژه کاروان ایران در سربستان برگزار شد. گزارش خبرگزاری سیما در این باره.
مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک دانش آموزان کمتر از 15 سال جهان در زلاتیبور سربستان برگزار شد
و این اتفاق شروعیه برای حضور دانش آموزان کمتر از 15 سال در عرصه های جهانی ورزش.
در این مراسم 3535 شرکت کننده از 53 کشور به اجرای رژه پیش از برگزاری مسابقات پرداختند.
مسابقاتشون شروع میشه، آمادگی کامل دارن و همه مقدمات کار آماده شده تا انشالله افتخار آفرینی کنن برای دانش آموزان برای جمهوری اسلامی ایران.
کاروان ورزشی دانش آموزان ایران با 13 رشته ورزشی و 23 تیم ورزشی به مسابقات المپیک دانش آموزان زیر 15 سال اعزام شدند. امیدواریم که همه رشته های ورزشی ما، دانش آموزان خوب ایرانی ما بتونن مدال های رنگارنگ به خصوص مدال طلا را کسب کنن.
کاروان ورزشی ایران با پرچمداری نازنین ملکی تکواندوکار و امیر حسین نصیری عضو تیم بسکتبال سه نفره دانش آموزی به اجرای رژه پرداختند.
امیدوارم که بتونم مدال خوبی بیارم و مطمئنم که یه مدال درخشان قشنگ بیارم. به تو قول میدم.
12 نفر دانش آموز، 6 نفر دختر و 6 نفر پسر ان شاء الله کار خودشون رو آغاز میکنن.
ان شاء الله در این مسابقات هم مدال های طلا رو صاحب میشیم.
ما افتخار قهرمانی و بشر ایران رو بالا میبریم. با افتخار قهرمانی ما.
رقابت های ژیمنازیاد یک شنبه آغاز میشود.
محبوبه بوفز خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران، سیاسی کردن حقوق بشر را عامل مهم در کاهش اعتماد به این نهاد عنوان و تاکید کرد. کشورهایی که در نسل کشی علیه مردم غزه حامی رژیم صهیونیستی هستند نمی توانند ادعاهای حقوق بشری داشته باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 اپریل سال 2025 با تصویب قطعنامه ضد جمهوری اسلامی ایران ماموریت گزارشگری ویژه این شورا در امور ایران را تمدید و نسبت به فعالیت کمیته حقیقت‌یاب بدون محدودیت زمانی رأی داد. این قطعنامه در جریان 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با 24 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 15 رأی بی‌طرف به تصویب رسید. این قطعنامه واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. انتقادهای جمهوری اسلامی ایران شامل مواردی زیر است. اول اینکه این قطعنامه توسط انگلیا و آمریکا پیشنهاد شده است، دو کشوری که همواره سیاست و نگاهی دشمنانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتند. بنابراین اساساً هدف اصلی بانیان قطعنامه پیشنهادی سیاسی کاری و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران همزمان با تهدیدهای دولت دونالد ترامپ علیه تهران است. در همین راستا علی بحرینی سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با انتقاد از بانیان اروپایی این قطعنامه گفت: بانیان پیشنویس قطعنامه با ایجاد تصویر توهمی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گمراه سازی این شورا هستند. دوم اینکه این قطعنامه علیه جمهوری ایران در شرایط تصویب شد که جنایت های بی سابقه و کم نظیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه حقوق بشر و اعضای اروپایی آن نسبت به این جنایت ها هیچ واکنشی نشان نمی دهند. در همین حال کشورهای نظیر آلمان و فرانسه که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دادند در زمره حامیان و شریک رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردمی غزه محسوب می شوند. اسماعیل بقایی همانه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد انگلیا، آلمان، کانادا و دیگر بانیان و حامیان این قطعنامه ضد ایرانی در دو سال اخیر در رابطه با فاجعه های مختلف حقوق بشری در منطقه غرب آسیا به ویژه نسل کشی در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و سوریه خاطر نشان کرد. نه انگلیا که خود از بزرگترین حامیان سیاسی و مالی و تسلیم صهیونیستی است و وزیر خارجه‌اش اثبات نسل کشی در غزه را مستلزم کشتار میلیون ها نفر می داند و نه آلمان که دومین تامین کننده تسلیحات مورد استفاده در نسل کشی اسرائیل است و وزیر خارجه‌اش صراحتا کشتار کودکان و زنان بیگناه فلسطین را مجاز اعلام کرده است. از هیچ جایگاه اخلاقی برای درس آموزی به دیگران در مورد حقوق بشر برخوردار نیستند. سوم اینکه برتری سیاست حقوق در عملکرد حقوق بشر که نهاد حقوقی است سبب می شود. این رکن سازمان ملل متحد نزد دولت ها و افکار عمومی جهانی به اعتبار شده و در عین حال اعتباری نیز زمینه ناکارآمدی آن را هم کند. همچنان که در دو سال ملل متحد نیز در فاجعه غزه و لبنان به اعتبار شد. علی بهرامی و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با انتقاد جدید از سازوکارهای نظارتی تبعیض آمیز و ناموفقی پیش بینی شده در این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که این اقدام شورای حقوق بشر را در باطلاق جدید از ناکارآمدی و اتلاف منابع فرو میبرد و موجب کاهش اعتماد به عملکرد این نهاد میشود. این است که ایران کشوری با تاریخ و تمدنی غنی است که همواره به دستاوردهای خود برای بشریت افتخار میکند و اقدامهای مهمی در جهت پاسداشت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ملت وفق قانون اساسی و قوانین دیگر و همچنین اسناد و معاهدات بین المللی مصوب دولت ایران انجام داده است. قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران بیش از همه اقدام فریبکارانه و سوء استفاده برخی کشورها از این شورا
نگان گرامی با سرخط ها جلب میکنم. امضای توافقنامه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه گذاری اروپا. جزئیات پاسخ ایران به نامه ترامپ از زبان سرلشکر باقری. و امضای توافقنامه همکاری بین کمیته های المپی ایران و تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل تا به سحر هر لحظه خاکره تا به سریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکره تا به سریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خوب از نظرم می پوشی، درد مرا مرغ سحر می دانم، دم به دم نغمه غم می خوانم، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من قصه رسوای سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خنده زنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب بریدن، دیده چرا تر نشود از شوقت، نگریزد از تن، باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شده، قصه رسوای من قصه رسوای من.